بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دوستان معرفی بفرمایید، آشنا بشیم. جناب شاوادی رو من میشناسم.
جاریانی هستم.
شما چه ساعتی چی مشغول هستید؟
آزم به خدمتون که تا سطح سه رو تا آخرش خوندم و شفتگیری دادم و اینجا جز این کلاس های تخصصی که اینجا هستش درس خارج هم بعد از اساتید هم استفاده کنم.
تو بشو حضرت آقا
نازو
ترمیست شما
من زاوسی هستم.
زاوسی
سطح دو رو کامل کردم، در صورت که تخصص تفسیر هم اینجا خوندم سطح دو.
بله.
سلام آقا. سلام. من اسمم تون کاربونی هستم.
بله.
بعد منم استیجم سطح دو رو تموم کردم و تخصصی هم کارشناسی علوم تربیتی کنم. مسئول نیست.
بله.
مطلبی هستم. مطلبه همجا هستیم و درس خارج هستیم. ساعت دو هم تفسیر رو خوندیم، تخصصی دیگه ترم قبلا که با دوستان بودیم این ترم رو خوندیم.
درود برشو
تنگیفور هستم. سال ما تا پایده رو تموم کردیم تا شفایش ندیدیم، دو سال هم درس های شرکت کردیم، یه فاصله چند سالی هم بینه درس ما پیش آمد و بعد چند مدت دوباره
متعدد
مهمه آمدیم دیگه نمارد.
به سلامتی.
را حلیلی هستم.
بله.
پایه 9 رو تموم کردم امسال. پایه 10 مدرسه جامعه علمی امیرالمومنین آژاهای کرباسی اونجا مشغولم. پایه 10 رو امسال سال آخره. همین در خدمت شما.
خب عنوان درس که مشخصه فلسفه اخلاق. دوستان خوندن قبلا چیزی از فلسفه اخلاق؟ اطلاعی در این زمینه دارن؟ هر نوع رابطه ای رو با این درس و این رو تکذیب
بکنم. مرحوم ملا احمد، ملا احمد پسر و ملا مهدی پدر هم یه بحثی رو پیرامون همین دارن نسبت به روحیات افراد و خلقیات افراد یه بحثی میکنن اقتدار کتابشون.
بله.
یعنی اونطور که بگید مقصود بخوام توضیح بدم.
بله.
یعنی واسه خوندن ما خوندیم، نه واسه
بله.
اینکه بخوام توضیح بدیم. نه من برای اون کتابا نمیشه رفت.
بله. بسیار خوب. با از شما تشریف دارید تو این مجموعه دوستان؟ با از اتالیا ماشنا بشیم. البته. اسم حضرت عالی ازگلی از همین منطقه اید؟
بله.
خب من
اونجا هم مشغول هستم.
سطح چند چی مشغول؟
من زن نوزو شد که تقریبا 4 سالی هستش که پایده هم دیگه شده و هم تو مدرسه درس خارج میره و هم مؤسسه اید.
درس خارج دارن اینجا؟
اینجا 4 درس خارج.
4 تا؟ کیا میگن درس خارج ها؟
یکی شجاعی صدر حسینی کلام قومم دارن این مؤسسه میزنن به سرکاری از
آه آی صدر ما شون صدر میشستیم صدر حسینی
تاجه صدر ترمیان یه 3-4 سالی هستش که اینجا بیشتر درس خارج.
فقه یا اصول؟
فقه میگم اجا. بعد حاجه کاهانی هم دوباره از قوم تشریف میارن ایشون هم فقه میدن هم اصول. خدایش نوری هم که ایشون هم باز 2 روز 3 روز 2 هفته درس میدن.
شاهمیری؟
من آجایی میری.
میری
یه زمانی رئیس جامعه مستقبل تهران.
بله.
و اسم شهریاری
شهریاری
شهریاری هم رئیس مرکز نور. ایشون هم امسال بحث خمس رو شروع کردن.
درست، عالیه، انشاءالله با موفقیت. بنده مردد بودم بین این که برای این جلساتمون آیا یه منبع ثابت و واحد رو انتخاب کنم یا خودم مطالبی رو انتخاب کنم و عرض کنم. اگر خودم مطالبی رو انتخاب کنم عرض کنم، این فایده رو داره که شما دیگه با لب این مسئله بیشتر آشنا میشید، هش و زوائد و اینها دیگه کمتر شما رو درگیر میکنه. اما اگر منبع وجود داشته باشه، این منبع همیشه دستتون هست. ما توی جلساتمون چون میدونیم محور بحث چیه و نوشته چگونه نوشته ایست و نویسنده کیه، دیگه روی متن بحثامون رو داریم، دیگه متمرکز میشیم روی اون، مثل یک کتاب مثلا شهر لومه دیگه اینجوری. از اون طرف با توجه به اینکه شما رشته تخصصیتون اخلاق تربیته یا همون اخلاق به تنهایی، حالا بعدن اصلاح میشه احتمالا، رشته تخصصیتون اینه، خب خوبه که قاعدتا منابعی رو به طور خاص روش کار بکنید، چون از حالا بعد دیگه تخصصیتون این رو باید همه ابعاد این مسئله رو به طور جدی بررسی کنید. واقعش اینه که حالا به عنوان ضرورت عرض کنم این رو تا بریم سراغ بحثمون، به عنوان ضرورت عرض میکنم که ما دوستان عزیز حوزمون رو با اجتهاد بستیم، یعنی اساس حوزه علمی شیعی با حوزه علمی اهل سنت این تفاوت رو داره که حوزه علمی شیعی با اجتهاد داره کار میکنه، اهل سنت چیزی به نام اجتهاد ندارن. به همین دلیل این قدرت انطباق مسائل دینی رو با مسائل زندگی مردم ندارند و اگر بخوان مطمئن باشن که درست مطابق مسائل دینی دارن رفتار میکنن، عمدتاً باید سلفی بشن، چاره غیر از این ندارن. به دلیل اینکه هرچه که الان میخوان انجام بدن چون سابقه در تاریخ نداشته و قدیم مسائلش مورد بحث قرار نگرفته و این انطباق صورت نگرفته، دائم مشکوکه که آیا این موارد مواردی هستش که دینی باشه و مورد رضایت شارع باشه یا نه. و چون مشکوکه به همین دلیل اینها تنها قطع و یقینی که میتونن داشته باشن اینه که آنچه که در گذشته اتفاق در سلف اتفاق افتاده اون به عصر به صد نزدیکتره و قطعیتره که اونها مورد تأیید بوده. و همین دلیل قرن اول دوم سوم معمولا اینها قرنهای مهمی میدونند که بر عمده فتاوا و نظریه هم تو همون قرن دوم سوم میدونند و بر اساس اون هم دیگه عمل میکنند. بنابراین حوزه شیعی با اجتهادش شناخته میشه. این نکته اول. مطلب دوم اینه که حوزه شیعی در حوزه های در بخش های مختلف دین کار اجتهادی میکنه، هم در بخش احکام شرعی فرعی که به عنوان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی شناخته میشه، الفقه و علم الاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادله تفصیلیه، اینطوریه، هم در مسائل معرفتی، یعنی غیر از احکام شرعی فرعی توی مسائل معرفتی هم باب اجتهاد برای ما بازه. خب این خیلی مهمه. اوج این کار اجتهادی، اوج کار اجتهادی مثلا در طول تاریخ اون جناب آیت الله بروجردی بودند، اون فقیه متفرد در دوران خودشون و وحید عصر خودشون، که ایشون به شکل تطبیقی فقه شیعه و سنی رو مورد بررسی قرار دادن. که اگر چیزی گفته شده ببینیم آیا در فقه اهل سنت همچین فتوایی وجود داره یا نداره، تأثیر و تأثرها رو در اصلهای مختلف اینا بررسی کردن که وجود داره این تأثیر و تأثر یا وجود نداره. این خب باز اینم کار مهمیه. اجتهاد پایه حوزه شیعه است. اولا اجتهاد در احکام شرعی و فرعی و در معارف میدانش بازه و حوزه نیازمنده که در هر دو تا این اجتهاد داشته باشه. این ثانیه، مرتبه بالاتر از این اجتهاد اینه که اجتهاد تطبیقی باشه، انطباقی باشه، که این فضای اجتهادی ما با فضای اجتهادی با فضای علمی که در فضای اهل سنت وجود داره چقدر نزدیکن یا دورن، تأثیر و تأثرهای اینها رو هم دیگه بررسی کنیم. این گام سومه و مهمه اما کافی نیست. گام چهارم اینه که ما در مقابل دنیایی قرار داریم فراتر از دنیای اهل سنت که اونها در بسیاری از زمینه‌ها ایده هایی دارن، اندیشه هایی دارن غیر از اندیشه هایی که ما داریم، روش هایی که ما داریم، باورهایی که ما داریم. اینجا ما به یک فضای کلانتر در سطح جهانی برمیخوریم و مواجه میشیم که چیزی به نام نظام سازی مطرح میشه. نظام سازی در مسائل حقوقی، نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی سکولار، با نظام حقوقی لیبرال، با نظام حقوقی سوسیال مثلا چه تفاوتی دارن، چه تشابهی دارن و چه تمایز تشابهشون چیه؟ نظام تربیتی، نظام معرفتی، نظام اخلاقی، نظامات، ما با نظامات مواجهیم. حوزه شیعی با این که روی اجتهاد خودش رو بسته ولی عمدتاً توان اجتهاد خودش رو به کارگیری کرده در فضای اجتهاد احکام شرعی فرعی. جناب آیت الله جوادی در این زمینه یه توضیحی دارن، میفرمایند که چرا عمدتاً حوزه ها به سمت اجتهاد فقهی دارن میرن و این خیلی مهمه توی حوزه، و اجتهادهای معرفتی و علوم غیر از فقه کمتر مورد توجه، فقه معنای خاص کمتر مورد توجه، و چرا به سایر علوم و معارف توجهی نمیشه، کمتر توجه میشه یا ارزش نداره. طنز بوده قدیم اینجوری میگفتن که اگر میخوای پولدار بشی و محبوب القلوب بشی و مردم دورت رو بگیرن فقیر شو، اگر میخوای فقیر بشی و تنها بشی و نمیدونم همه بگن که خب خیلی قدرت علمی داری اما کسی کارت نداشته باشه، برو فیلسوف شو، برو مثلا چیز عارف شو، امثال این حرفا. اینو به طنز توی اوزا میگفتن که مجهول القدرند و شناسایی نشدند و نمیشن. این شاید بی ربط نباشه. جناب آقای جوادی میفرمودن که چرا حالا حوزا اینقدر سراغ فقه میرن؟ چون پول اونجاست، چون اعتبار اونجاست، چون چی هست؟ ایشون فهمیدن که ساده ترین کاری که می شده حوزه ها انجام بدن اینه که رفتن سراغ فقه. چه رفتن سراغ فقه؟ چون توی فقه مسائل ساده عادی زندگی مردم مورد سؤاله، که هر کوچه بازاری ممکن این سؤال براش مطرح بشه. یه مقدارم فهم عرفی می خواد که کسی وقتی این متن رو بخونه بگه که حضرت چی جواب داده. آقا چند دلو آب بکشیم؟ اینقدر. چه کار بکنیم که مطمئن بشیم نمازمون رو به قبله است؟ فلان عمل رو انجام بده و و و. یعنی مسائل در حد یه فهم عرفی هم کافی براش. منطقه چیزی که ما رو گیر میندازه اون جمعهاییه که اصولی بین روایات میخواییم داشته باشیم، یه خورده اون عقل و عقلانیت توی اصول به کار رفته. بگنه توی فقه فهمش ساده است، برای همین هر کسی وارد حوزه میشه میتونه بره کار فقاهت رو به طور خاص ببره در ناحیه احکام شرعی و فرعی انجام بده. اما اونجایی که نیاز به معرفت اجتهاد مسائل معرفتیه، بحثای توحیدیه، اجتهاد میخواد، بین دو تا بزرگ مکاتباتشون هم رد و بدل شده قاعدتا، شما ملاحظه فرمودید که یکی معتقد صفات عین ذات، اون دیگری معتقد عین ذات نیست، مکاتباتی هم دارن با هم دیگه، بحثایی هم دارن، یکی میگه صفات عین همن، اون یکی میگه عین هم نیستن. خب در یه توحید اینقدر بحث وجود داره، کار اجتهادی میخواد. در مسائل اقتصادی و نظام سازی کار اجتهادی میخواد، کار ساده نیست. در مسائل حقوقی کار اجتهادی میخواد، کار اجتهادی در نظام سازی. اخلاق مظلوم ترین و در این حال شاید مهمترین بخش ارتباط حوزه با جامعه باید باشه که درش کاری صورت نگرفت. اخلاق یعنی چهار تا مسئله ساده به این و اون بگید یا دو تا مهارت رفتاری یاد بدید و تمام شد، کار اجتهادی نشده. بعضی ها معتقدن که توی اخلاق کسی نمیتونست دست ببره و به همین دلیل انگیزه هم وجود نداشته باشه که معادل سازی کنن یا اخبار ضعیف و قوی رو بخوایم از هم دیگه تشخیص بدیم و سراغ رجالش بریم. بدلیل اینکه اخلاقیات مسائلی هستند که با فطرت انسان باید هماهنگ باشه. اگر که کسی چیزی وارد بکنه توی اخلاق چون با فطرت انسان هماهنگ نیست، معمولا افراد قبولش نمیکنن. به همین دلیل کار اخلاق خیلی ساده تر از کار حتی فقه، فقه معنی خاص احکام شرعیه، چون برخی احکام شرعی خورده آدم درگیر تعدد روایات، تعادل و تراجیح میان روایات میشه، اما در مسئله اخلاق خیلی تعارض نداریم، خیلی جدایی نداریم، جمع نمیخوایم بکنیم، خیلی بسیاری میتونن به راحتی بفهمن، یه مقداری درک داشته باشن میتونن به راحتی بفهمن. به همین دلیل میگن که احتیاج اجتهادش لازم نیست، ولی واقع قضیه اینه که به نظر بنده حوزه بیشتر از اونی که با علمش با جامعه در ارتباط باشه، با مبانی و نظام اخلاقی که توی دین وجود داره، داره با مردم ارتباط برقرار میکنه و در تعامله. دقیقا فهمیدین؟ و از اون طرف نظام سازی اخلاقی که دنیا وجود داره، الان نظام اخلاقی سکولار که حالا دوستانیم که اینجا هستن دنبال این هستن، که خیلی خوشحال میشم که اگر من بیام این درس رو بگم، اقلا ببینیم چه میشه، یه دو واحد اخلاق سکولار من برای شما درس بگم، ببینیم چه خبره دو دنیا، باید ببینیم در مقابل اخلاق سکولار ما چی داریم. و اساسا اگر که اوج مسائل اخلاقی، اوج مسائل دینی ما میخواد ما رو برسونه به اخلاق، که مثلا با استول و تمام مکارم الاخلاق که مثلا آیا باشد یا نباشد همچین حدیثی، اگه این طوریه، اون وقت یک کسی در بیاد بگه که خیلی جاها تو کشور، خیلی آدمهای دیگه تو خیلی جاهای دیگه تو کشورهای دیگه رسیدن به نهایت این اخلاقی که شما میگید، دیگه نیازی نیست به این که شما با دین بخواید مردم رو به اونجا برسونید، و اون وقت یه نقض بزرگ هم وارد بکنند، نقضی که براحتی شاید نشه جوابش رو گفت، و اون اینه که اساساً وقتی که شما میخواید برخورد دینی بکنید در یک نظام اجتماعی، مردم منافق خواهند بود، منافقان رفتار میکنند. چرا؟ چون اگر معیار شما برای پذیرش یه آدم اخلاق دینی باشه، یک کسی که معتقد نیست به اخلاق دینی، برای اینکه بیاد تو این جامعه بتونه زندگی کنه، مجبوره که اخلاق دینی رو نشون بده. خب این که مجبور اخلاق دینی رو نشون بده میشه ریاکار. مسئله گذاشتن محاسن یا تراشیدن محاسن، این یه بخشش فقهیه، یه بخشش هم مسائل اخلاقیه، یعنی من مبادی به آداب، مؤدب به ادب دینی هستم یا نیستم، متخلق به اخلاق یک فرد مؤمن هستم یا نیستم، این مهم میشه. پس چهارمین مطلب نظام سازی بود، اما پنجمین مطلب اینه که اساساً توی این حوزه های اجتهادی یک جریان قوی اجتهادی در مسائل فقهی، نه در مسائل اخلاقی وجود نداره، همچین جریانی نیست. منابع رو بشناسه، روش ها رو بیان بکنه، آموزش بده، سبک های مختلف، الگوهای مختلف، شیوه های مختلف، اینا رو به شکل فردی و اجتماعی، تا بره اونجا که نظامات اخلاقی رو بگیره. نظام اخلاقی دینی با نظام اخلاقی غیر دینی چقدر تشابه یا تمایز دارند؟ نمیدونم تونستم مقاصدم رو؟ بله؟ روشن برای دوستان دیگه، اگر سوالی تا اینجا باشه بفهم. بنابراین اگر قرار وارد فضای نظام سازی دینی به شکل نظام اخلاقی دینی بشیم، یا بخوایم با یک قدرت علمی بررسی کنیم مسائل اخلاقی رو، به ناچار به فلسفه اخلاق احتیاج داریم که اونجا معیارها بررسی بشه، مثلا معیار فضیلت، معیار رسالت، معیارشون چیه، مبناشون چیه، از کدوم مبنا اینا رو میگیریم، درست یا غلط رو کی میگه، من یا شما، عقلمون، وحی، عرف عام یا افراد خاص، از کجا بگیریم اینا رو، چگونه است، برای سنجش معیاری وجود داره یا معیاری وجود نداره، این معیار رو کی باید بده، من، شما، خدا، کی؟ دیگه مسائل پیچیده میشه، حتی تا این حد که این گزاره هایی که ما به کار میگیریم در اخلاق، این گزاره ها اخباری هن، انشائی هن، اخبار در قالب انشا، انشای در قالب اخبار چیه، چطوریه، مثلا جای سوال داره.
فلسفه اخلاق یعنی همین
تشخیص فلسفه اخلاق، حالا فعلا کلیاتی تو ذهنتون این باشه که اگر کسی میخواد نظام سازی کنه، کسی میخواد این نظام با سایر نظامات مقایسه کنه، کسی میخواد خطوط کلی اخلاق سکولاری، اخلاق دینی رو با هم دیگه مقایسه کنه، باید از فلسفه اخلاق مشتش پر باشه، دستش پر باشه، قدرت داشته باشه، کر و فر علمی تو این زمینه داشته باشه، وگرنه نمیتونه کار علمی ارائه بده. توضیح خواهم داد انشاءالله، این رو توضیح، یعنی اخلاق عرفی سادش، اخلاق اجتماعی غیر مقدس و غیر دینی، غیر روحانی. خب
اخلاق سکولار ما رو به هدف مقدس هم به قولی برسانه، همیشه
به هدفی برسونه که ما ببینیم که چیزی که اونها دارن میگن رو توی مسائل اخلاقی دینی هم ممکنه داشته باشیم، مثلا دروغ نگید، یا غیبت نکنید، یا تهمت نزنید، تو مسائل اخلاقی مثلا اینجوری، و منطقه معیار متفاوت، مبنا متفاوت، جهت متفاوت، مقصد متفاوت، ابعاد متفاوت، تفاوت ها خیلی زیاده، اون رو سر جاش باید بررسی کنیم. این در این بخش. اما خود این واژه فلسفه اخلاق یعنی چی، چه معنی داره، این رو هم فکر میکنم یه مقداری باید ما باش آشنا بشیم. اما قبل از که وارد بشیم، من خواستم نظر دوستان رو هم بدونم، نظرتون آیا این هست که ما یک کتاب رو درست حسابی شسته رفته که دستمون بیاد، انگار داریم کتاب میخونیم از شرح لمعه، باش آشنا بشیم، کتابی که ارزشش رو داشته باشه و همیشه تو دستمون باشه، یا نه فقط انتخاب کنیم چون رشتتون اخلاقه به نظر من یک کتاب باید باشه. شما موافقید؟
من میگم چند تا کتاب باشه، یعنی شما بحث رو ارائه بدید،
شما ارجاع داشته باشید،
ببینیم که ما با این چند تا کتاب فعلا سر کار داریم.
محور یکی، اما در کنار این محور چند تا هم
بله،
یعنی بحث محور باشیم یا کتاب محور باشیم؟
کتاب رو یه بخشاشو اصلا باید بیان رو بخونیم اگه میخوایم سراغ کتاب بریم. مثلا توضیح های بنده یه توضیح هاییه که کمک میکنه به شما برای اینکه اون متن صاف کنید، یعنی در واقع مثل کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم شهید مطهری که شرح زده بر کتاب آموزش فلسفه های علامه طباطبایی رضوان الله علیه ما. خب کل اون کتاب چند صفحه است؟ 40-50 صفحه است، ولی علامه طباطبایی این رو نوشته بدون شرح و شهید مطهری این رو شرح و بسط داده، شده 5 جلد. کل اون مثلا چند صفحه است؟ بکنیم
ما برای اینکه تو مسیر راه بیفتیم یه بخشی از نیازمون همین باشه.
بله، یه کتاب مبنا قرار میدیم، یه کتابی که مبنا قرار دادیم همون کتاب باهاش کار میکنید، شما میخونیم، ابهاماتشو برطرف میکنیم، مسلط میشیم روی اون و بنده هی مطالب تکمیلی که میگم در واقع مثل شرحی است برای یک متن. چطوره؟ پس اگه بخوایم این کارو بکنیم فکر میکنم این کتاب فلسفه اخلاق های مصباح رو با تهیه بفرمایید برای جلسه بعد. یک جلد
میشه هر جلسه هم بحث جلسه بعد شما بفرمایید چیه که ما
دقیقاً
مطالعه بیانید.
بله مطالعه میفرمایید، مسائلشو ادا میکنید خدمت شما باشیم، شرح بستی لازم باشه بلد باشیم عرض کنیم یا این امثال این حرف اینجوری
که از یه درخواستایی که بقید استوریو جمع آزادی تشکل بوده بودم رفاقا داشتم، این بود که اساتید یه تکلیفی در جلسه بعد به عزیزان بفرماییم که هم یه مشغلهی داشته باشیم و همین که جلسه بعد اصلا خود ما هم به عنوان کسی که در بحث حضور داره شرکت میکنه
باشه. خب کتاب رو لطف میفرمایید میخرید؟ اون بخش اولش رو که توضیحاتی است در مورد اخلاق، علم اخلاق و پژوهش‌های اخلاقی یه مطالعه میفرمایید ما ببینیم، لازم باشه حتی از رو بخونیم آشنا بشیم باهاش ببینیم چطور.
من جا این 5 گام رو شما فهمیدی، یه سیر منطقی تو گام اول و دوم و سوم و چهارم به اصطلاح دریافت کردم و تو گام پنجم متوجه نشدم، این توجه نگردم.
گام پنجم مرتبط اون چهارتا نیست. عرض کردم حالا این چهارتا رو بخوایم بیایم روی یک چیزی به نام اخلاق پیاده کنیم، میبینیم حتی تو گام اولش هم هر حوزه وارد نشده، حتی تو بخش اولش هم وارد نشده که به اخلاق به عنوان یه مسئله علمی نگاه کنه و اجتهاد رو لازم بدونه در اینجا، نه هر کسی هر چیزی دلش خواست بگه. الان شما بفرمایید میخواید با مردم ارتباطی اخلاقی داشته باشید، میخواید شما مسائل اخلاق رو به مردم آموزش بدید، تعلیم داشته باشید، میخواید خودتون کار پژوهش اخلاقی بکنید، الان کی به شما کدوم کتاب رو دادن که روش پژوهش، روش آموزش، روش تحقیق، روش استفاده، روش کاربرد؟ به من دو کتاب نشون بدید درمان خوش بشه تو حوزه کار اجتهادی. البته ما تدوین های اخلاقی داریم، کتاب هایی رو که جمع آوری کردن، گردآوری کردن و زحمت های زیادی هم کشیدن، مثل میراج سعاد و جامع سعادت که آقا فرمودن، واقعا اینکه جواب این سوال ها رو بشه پیدا کرد و آیه روایت برش بشه ذکر کرد و بگیم که ما استنباط کردیم، بذل الجهد کردیم فی استنباط احکام اخلاقی من الادله تفصیلیه، این واقعا کار پرزحمتی بوده انجام دادن، ولی فقط در حد یه تدوینه، یعنی جمع‌آوریه. یک کتابی که بگیم این کتاب عمومی یا روشمنده نیست، یک کتابی است که واقعا این کتاب رو اگه کسی بخونه مریض هم نباشه مریض میشه، مثل کسی که بخواد با کتابای بیماری آشنا بشه، با بیماری‌های مختلف. این کتاب مال کسی است که دیگه اونقدر آسیب دیده که دیگه باید ببرن بگن ببین تو اگر یه آدمی هستی که به حرص و طمع افتادی، اگر تو یه آدمی هستی که به نمیدونم ترس گرفتاری، اینا مبانیش هم مبانیه این کتاب مرجع در بیماری هاست.
اگر کسی بیماری هست چیکار بکنه؟
بله، این دیگه مثل DSM بیماری روانیه. حالا یه زمانی تو اوضاع میگفتن مشکلات روانی افراد اینها کار ارمی میشه روش کرد، میشه اینا رو تقسیم بندی کرد و میشه راه های مناسب ارائه داد، کیو قبول میکرد؟ الان روانشناسی این قد قوقا میکنه، قوقا میکنه، ویژگی ها رو داره میگه، صفات رو داره میگه، آثار رو داره میگه، طبعات رو داره میگه، بعد چه مواردی تداخل داره با چه مواردی دیگه، فکر میکنید این اون اون اینه، مشابهات داره میگه، مفارقات داره میگه، خیلی چیزا رو دارن میگن، دارن بیان میکنن، آموزش هم میدن. انشالله یه مقداری پیش بریم، حالا تو همین زمینه هم به عنوان مثال شاید بنده از مثلا دوستان نمیدونم یه تست ها رو تو بحث روانشناسی شاید وارد بشیم، اینو اگر قرار شد ما بگیم اونو، یه تست از شما میگیرم، خودتون به خودتون تازه آشنا بشید، میگه ای نگاه کن راستی من این صفات رو داشتم، 90 تا سوال جواب، 3 تا سوال جواب میدی، اصلا تازه معلوم میشه کی هست. یعنی ای کاش از اول تر بگیریم، ما گفتم میفهمیم سراغ فلان چیز نباید بریم، نقطه ضعفمون اونجاست، نقطه قوتمون یه جای دیگه است. مثلا کار دارن میکنن، میدون اخلاق خالیه. خب حالا این کلیاتی که در ضرورت این رشته و این بحث لازمه خدمت شما عرض کردم، شوخی نگیرید و جدی دنبالش باشید، خیلی مهمه، حوزه دستش خالیه. حالا برای فقه احکام شرعیه فرعیه بد نیست، حوزه خوب کار کرده، درس خارجم میرید با زحمت زیاد یا بالاخره یه دوتا قید کم میکنن یا دوتا قیدی زیاد میکنن به اون چیزایی که گفتن، یا مستحبی رو میکنن احتیاط یا احتیاطی رو میکنن مستحب یا جایز و غیر جایز، مثلا در این حد یه کمی کم و زیاد دیگه. بالاخره الکل سنتی الکل طبی کدوم نجسه، کدوم چرا اتانول و متانول و اینا با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن، کدومش نجسه کدوم نه، کدوم از چوب میگیرن کدوم از فلان میگیرن، مثلا میگم ها، یعنی آخر خط گرفتن رو موضوعات و اینجوری. ولی خود وادی مسئله اخلاقی، موضوع شناسی اخلاقی، اهداف مسئله اخلاقی، روش‌های مسئله اخلاقی، کسی توش کار نکرده تو حوزه. آدم‌های اخلاقی همون مقام که ما حوزه می‌رفتیم و اینها دیگه، اخلاقی ترین آدم‌ها اونی بود که وقتی می‌خواد حرف بزنه آدم حس کنه خودش اینا رو چشیده و خورده، بالاخره یه گردنی کج و یه اشک احیانا گوشه چشم و این خیلی عالیه. آقای فلانی قبل از که هر حرفی بزنه خودش متأثر از اون آیه و روایتی است که میخواد بخونه و توصیه کنه. یادم نیست مثلا، یادم میاد مثلا یکی از این آقایون خدا حفظشون کنه اون موقع یه درس اخلاقی داشت، میگفت که من به یه آیه برخوردم، اسم اینو گذاشتم آیه قربت خدا، خدا قریب مردم، اومد شروع میکردم به گفتن اینها و من آیه رو میخوندن، بعد واقعا همه حالشون منقلب میشد، فلان میکردن اینا. خب خیلی خوب بود، ولی حالا چند نفر مثل اون آقا میتونن؟ یا اصلا راه همینه بریم آقا دیگه تمرین کنیم، مدتی حرف نزنیم، وقتی حرف نزدیم کم کم این از شهوت کلام و خودبینی و خودخواهی و خودنمایی و اینا میفتیم، بعدن کم کم به این سمت بریم که شمرده حرف میزنیم و نمیدونم کوتاه و حرفها حکیمانه و عمیق میشه، و بعد از اون عبادتمون رو بیشتر کنیم که حال خوشم پیدا کنیم، اینا رو میزنیم تنگ هم دیگه، وقت میشیم عالم اخلاق، هم محتوا داریم هم حال، هم بیان داریم و قال، هم قدرت داریم برای نوشتن و بنان، بنان و بیان و اینا همه با هم دیگه خیلی عالیه دیگه. اگه اینجا میخواد این حدکرگیز اینجا اینو نمیخواد، یعنی اگه اینجا اینو میخواد خودتون آزاد بدون کلاس و جلسه راحت تر میتونید بهش برسید. اینجوریه. خب این تا اینجای مطلب به عنوان مقدمه و ضرورت و اینها و چیزی که در ذهن شریف شما وجود داره، نمیدونم به این چیزی که عرض کردم چقدر نزدیکه، اما امیدوارم که خیلی فاصله نباشه. آقا عرایز بنده به طول قامت حضرات نیست، عرضه دیگه. حالا اگر در این زمین مطلبی دارید که ما هم بشنویم بشنویم، وگرنه بحث رو دنبال کن. یورف المجنون بی سیما هم شما دیگه باید بفهمید کیه و چیه. افتخاری فامیل من نگفتن آقا دیگه. باید شید آقا من عذرخواهی میکنم از اینکه سر بزرگی کردیم در محضر بزرگان و الاحقر یکی میگو این الاحقر ست و الاکبر پشتش خوابیده. واقعش اینه که الاحقر این که خودمون میفهمیم چه خبره. بنده افتخاری هست. سلامت بشید. نه افتخاری خودم هستم. افتخار باب افتعاله، باب افتعال برای متابعه است، یعنی پذیرش فخر میکنه تازه خودش نداره. فامیلم فخاری که نیست یا فخوری که نیست،
همیشه اون وصفی که اساتید بزرگان از خودشون میکنن همیشه دقیق نیست. بالعکس
مثل اون جریان گفت فلان فلان شده خودش هم نمیدونه چقدر عارفه. اومده بود گفته بود آقا این تیال عرض داره، این اینطور اونطوره. بهش شده بود گفت آقا این کیوف من اینا رو نمیدونم چی هستن. رفتن پلون آقا گفتن آقا خودش منکر شده میگه اینا نیست. گفته بود این فلان فلان شده حواسش نیست، خودش نمیفهمه چقدر عارفه، من میشناسمش.
حالا نمیشه که ما به غیر از این که دغدغه این که اخلاق مظلومیت رو داره، اخلاق با قولی خلأهای بسیاری داره، باید کمک کنیم اینها پر بشه، این که با مبانی بیایم بعضی از مرضهایی که ما مبتلا شدیم، یعنی کلن شاکله حوزه به این مبتلا شده که این اخلاقه کنار بره. حالا نه اینکه صرف فقه
آسیب شناسی به این میگن.
بله بله.
چرا؟ کار علمی اینطوره که ابتدا شما روند پدیداری یک مسئله رو بررسی میکنید، بعد یعنی روند تولیدش، بعد مراحل تکوین و تکونش رو بررسی میکنید، بعد مراحل تثبیتش رو میگید، بعد آسیب شناسی میکنید وضعیت موجود رو با این وضعیتی که ساختید. بله
از اون منابعی که اصلا قرصایی داده این
خلاصه ان عدلت العدلت تفصیلی
ها مثلا اینجا اون روش ها رو یاد میگیریم، نه بیشتر بیشتر اصلا نظری و تئوری صحبت می‌کنیم.
ببینید مراحل مختلفی رو در پیش دارید. شما میگید اخلاق، این اخلاق شما با خیلی حوزه‌های دیگه الان در ارتباطه. اصلا خود این اخلاق چی هست؟ قرار تو اخلاق چه کار بکنید؟ با چه حوزه‌ای در ارتباطه؟ اخلاق با علوم تربیتی در ارتباطه، اخلاق با روانشناسی، اخلاق با جامعه شناسی، اخلاق با خیلی از علوم دیگه. حالا اون به طور مضافشه، اما به طور مطلقشو دارم عرض میکنم، با خیلی علوم در ارتباطه. نتیجه این که اگر کسی میخواد توی این فضا بیاد وارد بشه، باید نه تنها مفاهیم رو درست طراحی کنه، سر جاش بگذاره، یعنی به تعبیر دیگه اون الگوریتم میگن، یعنی اون طراحی شکلی این رو درست انجام بده، بلکه راجب روش هاش هم صحبت کنه، راجب آسیب هاش هم صحبت کنه، راجب اصلاحاتش صحبت کنه، راجب بیماری های موجودش صحبت کنه. همین هم لازمه. اینا یخش انشالله اینجا انجام میشه. کار علمی چجوری آقا؟ اون رؤوس سمانه در ذهن شریفتون هست در منطق؟ بالاخره مؤلفاتی که این وسط هست چه چیزایی است؟ مؤلفین کیا هستن؟ منابع موجود چیا هستن؟ درست یا نه؟ تاریخ شکل‌گیری این علم از کی بوده؟ یعنی کسی میخواد کار علمی تخصصی بکنه نمیتونه اینا رو ندونه. توی سطوح مختلف سه سطح ما داریم اینجا. یه سطح داریم آشنایی، یه سطح داریم شناخت مسائل، یک سطح داریم پژوهش و بکارگیری. سطح دو سه چهار، یعنی کسی اینجا میاد سطح دو همه چیز بسته نمیشه براش، این فقط یه آشنایی اجمالیه. سطح دو شناخت و بررسیه، آشنایی نیست. یعنی سطح یک انبوهخانیه، سطح دو تخصصی تر میشه و گرایش پیدا میکنه، سطح سه میره پژوهش و کاربرد. در یه زمینی خاصی میخوای کاربردی کار کنید، پژوهشاش هم انجام میدید.
که اینجا میشه سطح
4 دیگه. که میشه سطح 4. بله اینجا سطح 4، مثلا سطح 3. 1 2 3. بله اون بخش اولی آشنایی هستی. آشنایی با اخلاق و علوم مرتبط با اخلاق به شکل گسترده.
ما
سطح 3
آشنایی رو مثلا
سطح 3
ظاهرا ما یه خلایی که الان داریم اون آشنایی رو ما عملا مفروض گرفتیم.
ما سطح 3
سطح 3
و
خب حالا این آره
مفروض گرفتن که ما آشنایی رو داریم الان سطح 3 ولی اون خلای هست.
خب ظاهرا تو اون جلسه این صحبت شد که حالا ما چون دوستان بالاخره سطح 3 هستن، ما یه چیزهایی رو که باید اینها رو آشنا می شدن در سطح دو آشنا نشدند و کنارش به عنوان چی بهش میگن؟ نه به عنوان پیش نیاز، مقدماتی، جبران ما سبق، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، کنارش باید بگذاریم. بله بله. نه کار توی سطح بعدی، سطح بعدی، سطح 4. کار پژوهش و کاربرد به شکل گرایش تخصصی سطح 4.
حاجا الان کتبی هست مد نظرتون که واسه سطح 2 یعنی همون پیش فرض و مسابقه که فرمودید؟
هم همینایی که گذاشتیم اینجا، یعنی دوستان گذاشتن و اینا، همیناست دیگه.
کدوم؟
عناوین رو.
عناوین هنوز ارائه نشد.
ارائه نکردم بهتون. خیلی.
ارائه میشه.
بله ارائه میشه. خب اینم از این. حالا اگر
جو ساعت خاصی مد نظرتون هست واسه این پیش نیاز مطالعهش، یعنی مدت خاصی نیازه؟ یه موقع شما میفرمایید یک ساله شما میتونید اون پیش نیازه رو برطرف کنید. یه موقع شما
هست صحبت شده، الان خب دقیقاً یادم نیست چه مباحثی اینجا مطرح شد و جناب شاه‌آبادی بیشتر در جریانه که اونجا مشخص شد که چند واحد اینا در واقع واحدهای عمومی پیش نیازه که در این حال چون سطح دو خونده نشد یه مطلب نمیتونیم بپریم سطح 3. مثلا کسی که فلسفه اخلاقو نمیدونه، کسی که تفاوت اخلاقو روانشناسی رو نمیدونه، کسی که کاربرد اخلاق رو هنوز نمیدونه در چه حوزه‌ای و چگونه است خب خود اخلاق کاربردی هم سال اینا. ولی اخلاق کاربردی تو دنیا همین مسئله ساده، یکی از ابعاد اخلاق کاربردی اخلاق حرفه‌ایه. اخلاق حرفه‌ای تو تمام دنیا آموزش داده میشه، تو دانشگاه ما دارن آموزش میدن اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی شمایی که یه حرفه و شغل خاصی داری چه اخلاقی ازت انتظار میده؟ مثلا شما یه پزشکی، وقتی پزشکی بنان مثال میگم ها، یک پزشک وقتی میخواد با بیمارش مواجه بشه از ظاهرش گرفته یک لباس خیلی شیک و جنتلمن دکتر نباید بپوشه، لباس ساده. دو لباسش با جنس نخی باشه، لباسی با فرم خاص، مدل خاص، شکل لی باشه، شکل فلان باشه و این حرفا نباید داشته باشه. سه دکتر از عطر و اوتکلون و امثال این حرفا بوی خوش نباید استفاده بکنه. چهار دکتر اگر کراوات میزنه باید گیره کراوات هم داشته باشه، یا اگر خواست بره سراغ معاینه گیره کراوات نداره، این کراواتش رو باید بکنه لای پیرنش یا باید بندازه پشت گردنش. اخلاق حرفه‌ایه. این اخلاق مسئله ظاهری ها. چرا؟ بعد دلایلش رو میگن. ممکنه شما عطر ادکلن بزنید در حالی که بیماری که اومده حساسیت تنفسی داشته باشه، خود همین به شوک تنفسی بده تا بخواید برید بالا سر بیمار یه مرتبه ایست تنفسی بکنه. میخواید برید بالا سر بیمار، مثلا این کراوات تو دست و پات بیاد باعث بشه حواست پرت بشه، باعث بشه نمیدونم اتفاقی بیفته، یا اصلا یه مرتبه این شوکه بشه این مریض، یه رفتار هیستریک انجام بده، همون کراواتتو بچسبه دیگه، حالا بیا درستش کن مثلا. یا دلیل میارن براش. اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق طلبگی، اخلاق خانوادگی، اخلاق فلان. یک گرایش از این گرایش ها الان تو دنیا داره چجوری صحبت میشه، طوری که آموزشاش آوردن تو کشور ما دارن آموزش میدن، اخلاق کاربردی دارن آموزش میدن.
در صورتی که ما باید تولید کننده باشیم.
بله، اصلا اون مقداری که ما داریم اونا ندارن، دارن میبافن. ما موجود داریم کنار دریا تشنه زندگی میکنیم، دریای آب شیرین نه شور، که انزل من السماء ماء، آب آسمانی. بله، حالا دیگه یا سیراب یا توهم سیراب دیگه.
سیراب هم گرون.
خب پس واقعش اینه که خیلی جای این مسئله توی حوزه خالیه، خیلی. اما هیچ کار جدی نکردی. حالا حوزه بزرگترهاش، ببخشید این تعبیر بنده رو، گاهی وقتا دیگه سن و سال گذشته و حال حوصله نداره برگردن دیگه اینا رو گوش بکنه. یادم میاد اون قدیم الایام دوستان با مصباح، اون موقع مسئله در راه حق بود، مسئله امام خمینی نبود، میگفتیم که آخه این ABCD و نمیدونم 900 و فلان کتاب 900 چی آموزش میدیم؟ ایشون فهمود که یه خورده سن سالتون بالا بشه، جزء علما بشید، دیگه براتون زشته بشین بگید ABCD. همین الان بخونید، یاد بگید، دوتا متن معنا کنید، به متن مراجعه کنید، گرفتار کسانی نشید که هر جوری دلشون بخواد ترجمه میکنن، هر جوری دلشون بخواد تو جامعه ارائه میدن. قدرت پیدا کنید خودتون.
زبان رو هم توصیه
جدی میکنید؟ جدیه. کار علمی اگه بخواد بکنید باید آشنا بشید با این فضا، کسی بتونه الان سن و سال شما بخوره و حوصله‌اش داشته باشید. من که دیگه 4 روز دیگه اسم خودم هم یادم میره، اما واقعش اینه که کسی بتونه دریغ نکنه.
تو زبانهای غیر فارسی مثلا عربی رو اولویت،
هر دو، عربی که اصلا شما از چیز بخواید استفاده کنید، از منابع بخواید استفاده کنید، نمیتونید از عربی استفاده نکنید. شما کلمات رو دارید میخونید، متن دارید ترجمه میکنید، فقط مونده یه محاوره. محاوره رو 3 ماه جدی پاش وقت بگذارید کارتون تمومه، بسته میذارید کنار. بعد محاوره چه حسنی داره؟ کسی نمیتونه وارد فهم روایات بشه بدون اینکه مرتکزات ذهنی او با این هماهنگ باشه، یا بدون اینکه بتونه بفهم هوای کلام، محتوای کلام، شکل کلام. باید اونو 2-3 ماه ببندی بذاری کنار، 4 ماه ببندی بذاری کنار، کنارش یه زبان دیگه میخوای، یه دونه انگلیسی، چون بالاخره تمام مقاله علمی الان تو دنیا به شکل انگلیسی، حتی اگر کسی فرانسوی یا نمیدونم آلمانی اینا بخواد بنویسه با ترجمهش کنه به انگلیسی که همه بتونن استفاده کنن، الان شده زبان علم متاسفانه. کسی حوصله داشته باشه اینو باید الان دنبالش بره. گفتن 2 تا 40 دقیقه باشه که دوستان خسته نشه، ما الان یه شد 55 دقیقه یا 50 دقیقه، نمیدونم، ادامه بدیم تا 50 رو.
فکر میکنم وقت زیادی نداریم.
حتی گفتن که 50 رو که دوستان به نماز برسن.
دوستان بعدشون نماز میارن؟
کسیشون نماز
میکنن؟ بله؟ نه
کسی 10 دقیقه بیشتر
نمیکنن. چیو؟
کمشن نمیگی نماز داریم که نمیرسن به نماز.
نمیرسین؟ جای دور رو ایناست.
بله،
حالا هفته یک شب ظاهرم باید بدیم به دوستان.
نه اصلا من بابت بحث دوستان نیستشون دیگه، از باب لطف میگیم.
امام جماعت الله و محل ما خودشون مجتهدن، بعد عالما سر همین
مجتهدن دید. یعنی منظورتون لازمه شه که یعنی پیر و بیحال و
نه اصلا اینجوری نیست، انسان واقعا شریف و واقعا محور شهر.
حالا مجتهد نبود بیاد نماز بخونه؟
نه آخر ایشون به قولی به خاطر اشتباه یکی از نمازگزاران مبتلا به دیسی کمر شد.
اینطوری دیگه علام مرجعیت. مرحوم پدر ما میگفت که علام مرجعیت در منم ظاهر داره، در حالی که یک کلمه در سوزه نخونده بود. میگه زخم معده و نمیدونم فلان و فلان و فلان من دارم. خیلی خوب، خدا به شما و ایشون سلامتی بده. بریم سراغ بحث خودم. من اولین کاری که میخوام بکنم اینه که وارده که جناب آی مصباح هم این کارو کردن، رو اخلاق رو فلسفه این کارو نکردن که فلسفه اخلاق یعنی چی، روی اخلاق یه کاری کردن، این اخلاق رو یه معنی کردن، واژه رو در لغت یه معنی کردن، در اصطلاح توضیح دادن. بعدم این کارو میکنم که شما یه مقداری آشنا بشید، بعدم یه مقدار راجع به فلسفه که ایشون توضیح ندادن توضیح میدم خدمت شما، بعد ترکیب فلسفه اخلاق ببینیم یعنی چی که چه جوریه. خب این اخلاق جمع خلقه. خلق یعنی چی؟ یعنی خلق، خلق به چه معناست؟ خلق و خوی او همچون ددان بود. خلق و خوی او مثل حیوان ها بود. شبش رفتار. شما خلق یعنی چی؟ اخلاق، اخلاق جمع خلق،
ملکات درونیش که بیرون رو به قول میسازه دیگه. یه موقع از شما
میشد اصطلاح میشه حالات به لغتی،
من لغت که دیگه یعنی خلق و خوی، هر چیزی که بتونه خلق و خوی یه نفر رو نشون بده. نه خلق و خوی یک نفر یعنی چی که دیگه میریم تو اصطلاحش، حالا بعدا از اینجا درست میشه. خلق و خوی یعنی ویژگی، یعنی صفات. خلق و خوی این آدم یعنی ویژگی و صفات این آدم. منتها این صفات، صفات ظاهریه، مثلا چاقه، مثلا لاغره، این جزء خلق و خوی فرده، بله؟ پس ظاهری مورد نظر نیست، یه چیز باطنیه، پس یه ویژگی باطنیه. برای همین علمای مسلمان از قدیم الایام، حالا میبینید نمونهاشو جناب آقای مصباح آوردن در تحقیقشون، به عنوان یک خصلت نفسانی، به عنوان یک خصلت درونی، به عنوان یک خصلت روحانی، یعنی بخش معنوی نه مادی، کیفی نه کمی مطرح میکنن. خلق و خوی من و شما یعنی ویژگی های من و شما. ویژگی های چی؟ ویژگی های نفسانیمون. در درون من و شما یه سری چیزا وجود داره، حتی ممکنه بین ظاهر و باطن فاصله باشه. ممکنه فاصله باشه؟
بله بسیار. در ریا
همین یه کسی در باطن یه صفتی داره، در ظاهر جوری دیگه نشون میده.
پس تعریف به رفتار هم نباید
بکنه اصلا. رفتار
سلوک و رفتار رو هم
نباید اصلا. رفتار اصلاً. یا سلوک
جلوه از اون،
درود بر شما، بروز، ظهور و جلوه اون صفات باطنیه.
فاصله
داشته باشه، چرا یه انتخابی کرده به این شکل جلوهش داده. بالاخره از
یه مرتبه
ریاییشه، بله، این آدم ریاکار جلوه ریاش همینه. استغفر الله. آره. صبح بر دست، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه. این چیزه فکرم سعدیه دیگه. صبح بر دست، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه.
خنده میکنه
از زست معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. استغفر الله، یعنی الان وقتشو ندارم، باشه بعدن. مثلا پس اخلاق عمدتاً شاخص و محور توی گفته های بزرگان چیه؟ اون ویژگی های درونی آدمه. حالا اسمشو بذارید رذایل، اسمشو بذارید فضائل، اسمشو بذارید حالات، اسمشو بذارید ملکات، هر چی میخواید بگید. هرچی هست بالاخره این آقای ویژگی هایی داره. تفاوت من و شما تو قیافمونه، تو هیکلمونه، توی حرف زدنمونه. این تفاوت ها وجود داره، اما اصل تفاوت ها در اخلاقمونه. اخلاق همون ویژگی های درونیمونه. بعد یک واژه دیگه داریم به اسم علم اخلاق. واژه علم وقتی یه جای میاد، معنی علم چیه؟ معنی علم دانشه، تلاش برای رسیدن به دانشی در برای درک حقیقت. کار علمی تلاشی است که انجام میدیم. خود علم چیه؟ دانشی است، دانشی برای کشف حقیقت. این میشه علم. علم دو تا معنا داره. توی متن‌های غربی ها این بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
علم رو به تلاش تعریف می‌فرمایید؟
نه، کار علمی تلاشه. علم چیه؟ خود دانش. محصوله، یعنی اسم مصدره، اسم مصدره، محصوله. شما مجموعه ای از مسائل رو کنار هم گذاشتید، به یه درکی رسیدید، این درکتون به شما دانش میده، این دانش میشه محصول کارهای علمی شما.
میدین همون حقیقتی که
کشف کرد؟ نه، آنچه از حقیقت فهمیده اید.
آنچه از حقیقت فهمیده اید
دانش، آنچه از حقیقت فهمیده. خب حالا شما بفرمایید، وقتی میگن علم اخلاق، اخلاقو که دیدیم یعنی چی؟ حالا علم اخلاق میشه چی؟ خود شما معنی بفرمایید. بدونید که کتاب ببینید. دانشی که توی آفرین، دانشی است که تو اون دانش شما صفات باطنی رو میشناسید، صفات باطنی رو بررسی میکنید، منشأ تولیدشون رو میگید و امثال این حرفا که توی کار علم اینجوری انجام میشه. کار علمی، کار علمی به این شکله، در واقع پدیده شناسیه یا واقعیت شناسیه. راجع به یه مسئله میخواید بررسی کنید. چجوری بررسی میکنید؟ یک، علت پدیداری. چرا همچین چیزی پدید اومده؟ دو، روند تکون. تکون یعنی چی؟ شکل‌گیری. چجوری شکل گرفته؟ سه، مراحل رشد و تثبیت. تو هر مرحله اینجا تکون شکل گیری داره، شکل میگیره. وقتی شکل گرفت کامل شد دیگه، حالا داره رشد میکنه، بالنده میشه تا به تثبیت برسه. بله، این مرحله ابتداییشه. چهار، آسیب شناسی. پنج، پیش بینی. شش، پیشنهاد. اینا مرحله یک کار علمیه. حالا علمای ما گاهی وقتا اومدن تعریف کردند به چی؟ به علتها. علت یعنی علت پدید آمدن صفت بخل، هرس، فلان، اینجوری بررسی کرد. یعنی یه بخش از کار علمی رو انجام دادن. بعضی اومدن توی روند تکوانش صحبت کردن، چجوری اصلا شکل میگیره یه رذیله در یه انسان یا فضیلت در یه انسان. تمرین میخواد، تکرار میخواد، مشاهده میخواد، کنترل میخواد، چی میخواد، این حرفا. بعضی اومدن مراحل رشدش رو گفتن تا اون موقعی که تبدیل بشه به تثبیت بشه یه ملکه تو وجود انسان. این اول یه حالته، بعد این حالات تغییر و تحول پیدا میکنن، بعد از مدتی تبدیل میشه به یک ملکه و بعد از مدتی تبدیلش به یک مقام، داره مقام میشه فرد، از ملکه میره بالاتر. گاهی وقتا آسیب شناسی میخواید بکنید، نگاه مرضی دارید که این چیه، منشأ این بیماری از کجا اومده و چرا این آسیبو این آدم دیده، چرا یکی دیگه ندیده. اینا که همشون توی یه فضا هستن، همشون یه روشن، ریشه هاشون فرق داره، فضاشون فرق داره، آثارش. گاهی وقتا پیش بینی میخواید بکنید، آهای فلان شما که اینجوری دارید پیش میدید، شما مشکلی برخورد خواهید کرد، شما اگه اینجوری پیش برید به موفقیت های خواهید رسید. این زمینه زمینه های خوبیه که شما دارید، این زمینه زمینه های خوبی نیست. راجع به افراد میتونیم پیش بینی کنیم و میتونیم پیشنهاد بدیم. پیشنهاد آقا قراره که یه صفت خوب رو ایجاد بکنید در یک جمعی، این کارها رو بکنید. قراره یک آسیبی رو از من ببرید، این کارها رو بکنید. پیشنهادهایی برای اینکه رشد چجوری بدید، اصلاح چطوری بدید، اینا بررسیه 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 تا اینجا. پس کار علمی پدیده‌شناسی به چه شکلی؟ به شکل اولین کاری که میکنید شما چکار میکنید؟ بررسی میکنید، دارید چیزی رو بررسیش میکنید. وقتی بررسی کردید، شکلش رو پیدا کردید، اون موقع میرید سراغ پیشبینی، پیشنهاد. پس تمام اینا مرحله یک تا چهار میشه مراحل بررسی. مراحل بررسی یک تا چهار، پیشبینی، پیشنهاد، در واقع اینجوری تقسیم میشه. خب اخلاق یعنی چی؟ مجموعه ویژگی های نفسانی درونی، مجموعه ویژگی های نفسانی یا صفات یا حالات، اسمای مختلفی میتونید روش بگذارید، ویژگی ها، صفات، حالات، بله میتونید بگذارید، این میشه اخلاق. یا مجموعه، نمیدونم حالا اسم میگذارن رذایل، فضایل، حالا هر چی اشکال نداره، ما با کلمات دعوایی نداریم. وقتی شد علم اخلاق، یعنی بررسی این مجموعه ویژگی ها در چه بودش، در بورد این که اینا چطوری پدید میان، اصلا چی هستن، ماهیتش، یعنی پدیدارشناسی، شاید بتونیم مقدمتا بگیم ماهیت پدیده ها، اینجوری بگیم، این خیلی کامل تر میشه، به ذهن آمد که اینو اضافه کنیم، کامل تر میشه. ما وقتی که وارد یه پدیده شناسی میشیم، اول خود ماهیت پدیده رو میخوایم بشناسیم، شناسایی ماهیت این پدیده است، بعدش علت پدیداری و روند تکامل اینها رو بررسی میکنیم، اینکه از کجا اومده، چی هست اینا. علم اخلاق میشه بررسی این مجموعه رو به این شکل، چی هست. حالا دیگه ادبیات و علما رو شما و کتاب‌های علمی رو در اینجا که جناب آقای مصباح جمال کرم می‌بینیم، با چه ادبیاتی گفتن، هر کدوم میگه یه گوشه مسئله رو گفتن، هر کدوم یه بخشی رو دیدن، هر کدوم با یه لحنی گفتن، برای اینکه یه بخش براشون مهم بوده. این چیزیه که ملاحظه می‌فرمایید. جلسه بعد راجع به فلسفه صحبت می‌کنم، جلسه بعد خیلی باش در ارتباط خواهید بود، و بعد اینکه فلسفه اخلاق یعنی چی. بله بله بله، علم وقتی که میگن دو تا معنا داره، یه معنای علم به اصطلاح معادل یک کلمه به اسم نالج، دانش عمومی، هر که هرچی برده، معرفت، هر که هرچی برده اسمش علمه، علم، نالج. معنی دانستم، معنی دانش، معنی معرفت، معرفت های الهی نالجن، معرفت های دینی نالجن، حتی جادوگری هم نالجه، حتی سحر هم نالجه، بله، حتی علوم دزدی هم نالجه. یاد بگیریم چطوری ماشین رو بدزدیم، یاد بگیریم چطوری گاو صندوق رو سرقت کنیم، نالجه. نالج مجموعه علومه. گاهی وقتا میگن علم معادلش ساینسه، به علوم تجربی قابل مشاهده و تکرار در آزمایشگاه ها. به میگن ساینس. گاهی وقتا یه علم مثل فیزیک، شیمی، مثل مهندسی، مثل پزشکی، بله، توی شاخه‌های مختلفش، چشم شناسی، نمیدونم متخصص چشم، متخصص گوش، متخصص ریه، متخصص فلان، اینا رو بهش میگن ساینس. اینا علوم تجربی قابل مشاهدن، کمیان اینها. این نالج مجموعه علوم بشریه، تمام این چیزی که شما اینجا میبینید مجموعه نالجه. این که بگیریم کدومی که از اینها الان توشون کتاب ساینس وجود داره، یعنی کتابی که بررسی تجربی کمی قابل مشاهده تکرار و اینجور چیزها داشته باشه، شاید اینجا یه دونه کتاب هم نداشته باشه. کتاب های مهندسی، کتاب های پزشکی، کتاب های جامعه شناسی، کتاب های روانشناسی، کتاب های علوم زیست، بله، اینا میشن ساینس. اینجوریه. علم اخلاق دیگه اون معنای ساینس نیست، اما همین علم اخلاق به شکلی میتونه ساینس بشه. کجا میشه میتونه بشه؟ که بعدن خواهید خوند، اونجایی که میشه اخلاق کاربردی دیگه. اونجا باید مسائل جامعه شناسی، مسائل روانشناسی، مسائل شناخت شناسی، مسائل خیلی چیزها رو، علوم شناختی، خیلی چیزهای دیگر باید بدونید تا بتونید یه چیزی رو دستور بدید، یه کاری رو بگید انجام بده یا انجام نده.
اخلاق حرفه‌ای یه نمونه از اخلاق
کاربردی. بله بله، اخلاق حرفه‌ای بخش از اخلاق کاربردی دیگه. این میشه، اون موقع میشه به عنوان ساینس.
اگر به مرحله اخلاق عملی برسه.
بله، کاربردی بشه. دیگه آموزش اخلاق قضات، اخلاق پزشک، اخلاق مهندس، اخلاق طلبه، اخلاق روحانی، اخلاق دیگه مختلف اینجوریه. خیلی خوب دیگه آقا، تا انشالله تا فرصتی بعد موفق باشید.